بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا مولانا و مقتدانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا العبد المؤید و الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفی الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. هدیه به آستان ملک پاسبان مولا الکونین ابا عبدالله الحسین صلواتی حسینی اهدا بفرمی. تعجیل در ظهور آقا و مولا و سرور و صاحب اختیارمون حضرت ولی عصر قطب عالم امکان خاتم الاوصیا ارواحنا له الفدا صلوات دوم جلیتر ختم بفرمایید. انشاءالله که این قدم های شما بزرگواران به زودی زود به صحن و سرای این ذوات مقدسه ائمه معصومین برسد و اون بزرگوان رو با معرفت زیارت بکنید، صلوات سوم جلیتر ختم بفرمایید. خب بنده عرض سلام دارم، عرض ادب و احترام دارم و شهادت بانوی دو عالم بهانه خلقت صدیقه طاهره فاطمه زهرا عصمت الله الکبرا و حجت الله علی الحجج رو ابتداعا به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و ثانیا به شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که مورد عنایات ویژه اون حضرت واقع بشویم. نکته دوم این که خب در این چند روز اخیر کشور ما و جهان اسلام آبستن مسائل بسیار مختلف، گوناگون، معظم، خطیر و بسیار سرنوشت‌سازی بوده. شهادت بزرگوارانی که خب همه جهان در جریان اون واقع شدن به جهت عظمت کار رو بازم به شما تسلیت عرض میکنیم، به ویژه در رأس همه اون بزرگواران سید شهدای مقاومت حاج قاسم آقای سلیمانی. عنایت بفرمایید، چون این شهر شما شهر شهید پروری است، قطعا در جمع شما خانواده شهدا به وفور یافت میشود. انشاءالله هم مقام شهدای شما و این شهید عالی قدر متعالی بشود و با شهدای کرب و بلا محشور بشوند، صلواتی محمدی عنایت بفرمایید. خب ثانیاً ما از نقاط دوری از جای دوردستی اومدیم به عشق زیارت شما بزرگواران و عرض ادب به شما عزیزان. به این مکان و این شهر به قدری زیبا و اصیل، دارای اصالت، دارای معنویت که انسان رو تحت تأثیر قرار میده. در و دیوار این مسجد با ما حرف میزنه، منتها ما شاید نشنویم. پدران شما، اجداد شما، نیای شما که در این مسجد ذکر گفتن، فکر کردن، عشق ریختن، روزه گوش کردن و پای مباحث علمی نشستن، امروز جا رو به شما دادن، معنویت رو به شما دادن، به ما دادن. مولای دربندی 10 روز روی منبر رسول الله مولا علامه است، ده روز در تبریز روزه خون و طوری روزه خون که هر شب بیهوش می شد. ایزن مردم هم همینطور. در شب دهم لباس او رو تکه تکه کردند، برای شفای مریض بردند، کسی محروم نشد از شفا. یک دهه آیت الله العظما کشمیری هر موقع تب میکرد میفهمود منو در جامعه جدم سید حسن بگذارید، چون این جامعه به تن او بود 50 سال تحصیل علم میکرد و نماز شب میخون، آرام میشد، از تب نجات پیدا میکرد. یکی از پادشاهان به دیدار بابا طاهر رفت، بابا طاهر عارف. او چیزی برای هدیه نداشت، یک تکه مس، لوله مسی رو به دست او کرد، تا به دست او بود پیروز شد. در همون جنگی که اون پادشاه این لوله از دستش افتاد شکست خورد. عرضم اینه، مگر می شود در یک پیراهن 10 شب روزه ابا عبدالله بخونی مریض شفا میده؟ مسجدی 900 سال 800 سال 700 سال یا حسین بشنوه یا الله بشنوه یا رب بشنوه چه خواهد شد؟ منتها میزان دریافت ما باید ببینیم چقدره. این ما چقدر قابلیم، چقدر لایقیم. این خاک که در حرم سیدالشهداست جاهای دیگه هم هست، اما این خاکی که لکه به لکهش رجز خوانده شد در کربلا، خون قطره قطره ریخته شد، امروز شفا میده. اما شفا به کی میده؟ به کسی که از این خاک بتواند بهره‌مند بشود. آیت الله العظما بروجردی قدس الله نفسه و زکیه، ایشون شد رحال میکنه به جهت زیارت سید الشهدا. خوب گوش بدید مردم، ایشون چشمش بیمار شده بود، میخواست بیاد بغداد برای مداوا، منتها گفت من نمیتونم حرم سید الشهدا نرفته برم جایی. از خواندن و نوشتن در حال محرومیت بود دیگه، در این حالت چشم مرمت شده بود و خلاصه ورم کرده بود و آب از چشم جاری بود و چون شاید 50 سال داشت 40 سال داشت. نقل میکنن یک قطاری از اونجا میامد به سمت کربلای معلا، مردم رو سوار میکرد، زوار رو، منتها این زوار چون زیاد بودن روی هم میریختن و سوار میشدن. ایشون دید زوار سیدالشهدا یه عده که رفتن یه عده که دارن برمیگردن برن شهر دیگری که در اون مسیر قرار داره، خب اینا ظاهرن دیگه، چند نفر از اینا روی هم خوابشون برده از فرط خستگی، دست میزنه از انگشت پای یکی از این زوار مقداری از این خاک رو میکنه به روی چشمش میکشه. شاید 80 سال 90 سالشون عمر کرد، خطوط ریز رو میخوند حتی بدون عینک. در و دیوار این مسجد با ما حرف میزنه، من واقعا لذت بردم. منتها ما یا مرعوب عادت شده ایم یا با معرفت به اینجا قدم میگذاریم. خب من چند تا نکته باید بگم بهتون. این بزرگانی که ازشون نام بردیم و اجداد شما عزیزان و سروران که اینجا رو ساختن و بنا کردن و نماز خوندن و یارب کردن، یارب گفتن، عبادت کردن، چرا اینا این کار رو کردن؟ چرا شما امروز اینجا هستید؟ چرا ما به عشق زیارت شما آمدیم؟ چه اتفاقی می افتد؟ دیر یا زود این دنیا تمام می شود. این یک نشعه است به نام نشعه دنیا، یعنی نشعه ظاهر، همه چیز ظاهر است. یک فرصت بسیار کوتاهی است که به فرموده حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی حفظه الله تعالی علی، نهایت عمر ما 1 قرنه. این 1 قرن هم کسانی که دارای بیماری مهلک غفلت هستند بسیار بسیار کوتاه براشون میگذره. من نمونه رو براتون عرض کنم حالا که اینقدر خوب گوش میدید. حضرت نوح چند سال عمر کرد بزرگوارا؟ چقدر؟ 950 سال پیغمبری کرد. ما تا 2500 سال رو هم نقل داریم. دقت بفهمید، قرآن میفهمد 950 سال در قومش پیغمبری کرد. 950 سال به اندازه عمر ساخته این مسجده. ببینید چند نسل در اینجا گفته یا رب امروز تو دل خاکه. فقط پیغمبری کرد عمر بماند. حضرت عزرائیل که وقتی برای قبض روح آمد، ایشون داشت با بیل توی آفتاب زیر آفتاب کار میکرد. از او درخواست کرد که بیاد زیر سایه تا با هم کمی گفتگو کنن. وقتی حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام آمد، گفت عزرائیل برای چی اومدی؟ گفت برای قبض روح شما آمدن. از طرف خدا آمدم به اذن الله تعالی. گفت خب معطل چی هستی؟ گفت سوال دارم برای خودم و بعد کارم انجام بدم. سوالم اینه، تو بین بندگان خدا تا به حال از همه بیشتر عمر کردی. 2500 سال. این حرف من نیست، حرف سید نعمت الله جزائری رضوان الله تعالی علیه در کتاب قصص الانبیا. خب 2500 سال نزد تو چطور گذشت؟ گفت والله قسم به اندازه همینقدر که از توی آفتاب گفتی بیا زیر سایه. عزرائیل علی نبینا و آلهی و علیه السلام به حضرت نوح گفت اگر تو از 2500 سال به تعبیر من اینقدر برات گذشتی که از آفتاب آمدی زیر سایه، پس آخر و زمانی ها رو چی میگی؟ اونا که 60 سال و 70 سال. گفت 60 سال 70 سال؟ گفت 70 سال 80 سال نهایتا 100 سال به تعبیر من. حضرت نوح قسم یاد کرد، در اون نقل دارد، فرمود اگر من میخواستم 80-90 سال زندگی کنم، خدا شاهده با یه سجده تمامش میکردم. امام هادی علیه السلام فرمود از دنیا سوق، دنیا بازاره، آیا کسی توی بازار کاسبی نکنه ضرر نمیخوره؟ آیا حواسش نباشه ورشکسته نمیشه؟ آیا تو بازار اگر صبح زود نیاد، شب دیر وقت نره، حواسش به دخل و خرجش نباشه، به او میگن الکاسب و حبیب الله؟ جوونا اینو بهتر بدونن، اساتید و بزرگترا که قطعا میدونن، کسانی که عمرشون رو با نشاط و شور و عبادت به سر بردن، که خب هیچ، اونا باید دستگیر ما باشن. اما این جوونا و نوجوونا که مثل من شاید حواسشون به این طرف و به اون شبکه و به اون کتاب و به اونجا پرت باشه، یک موقع سر حساب میشن، میبینن جوونی رفته 40 سال 50 سال، به فرموده حضرت امام رضوان الله تعالی دیگه این درخت کج رو نمیشه صاف کرد. این که میبینید به یه آدم 70 ساله میگن آقا این کار تو زشته، میگه میدونم. میگم خب درستش کن. میگه نمیتونم. راست میگه بیچاره، نمیشه. علمای اخلاق میفرمایند تا 30 سال، نه 40 سال، کاری کردی برای خودت کردی، نکردی قابل تغییر. خیلی سخت، خیلی سخت، خیلی سخت. حضرت فرمودن که اعلم، امام علی علیه السلام فرمودن اعلم ان لکل ظاهر باطن، هر چیزی که توی این دنیا ظاهری داره باطنی داره. این جلسه ما الان یه ظاهری داره، من و شما نشستیم همدیگر رو میبینیم، سلام علیکم، سلام، التماس دعا، نکته علمی شما گوش میکنی، خدای نکرده زبونم لال، یکی حواسش پرته، یکی داره مثلا یه فکر فلان میکنه که نداریم تو این جمع، یکی هر چیزی ممکنه، احتمالات رو عرض میکنم. این ظاهر امره، اما باطن امری که شما اینجا نشستی اینو کی میتونه ببینه؟ او مرد میدونه. شما کتاب کافی رو باز کنید، همین باب اول وقتی ورق میزنی، خدا رحمت کنه مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، فرمود اینایی که میان بحث علمی بشنون، نگفت زواره یا تهران یا فلان، هر کس هر جا به نیت رضای خدا به جهت اینی که تو این بازار دنیا از دنیا سوق تجارت معنوی بکنه، وقتی باطن رو ببینی یه چیز، ظاهر رو ببینی یه چیز. ظاهر اینه که ما نشستیم اینجا، همینی که هسته، این ظاهره. اما باطن چیه؟ فرمود این مردم روبال فرشته نشستن. فرموده امام صادقه. من و شما میگیم جهنم. خب از بس تو این کشور اسلامی به برکت خون شهدا، منبر فراوون، مسجد فراوون، عالم فراوون، مستمع فراوون، عادی شده. میگیم جهنم، مردم میشنون. اما مرحوم قاسانی در تعویلات وقتی میگفتن آتیش جهنم، ایشون رو منبر میافتاد پایین، مردم هم که بیهوش میشدن. میگفتن جریان چیه؟ میگفت من میبینم به عده رحیق مخدوم مینوشانند، من میبینم قد رعا، میبینم. نه اینی که من بگم در قرآن فلانه. خب یکی از باطن این جلسات رو میبینه، او توانسته در این دنیایی که بازاره یه طوری کاسبی کنه که ظاهر رو بهش دادن، باطن رو به دست بیاره. شما وقتی حرم سید الشهدا برای زیارت میریم، بزرگواران، خوش به سعادت کسی که رفته و خوش به سعادت کسی که با معرفت رفته. میبینید اونجا قبری است به نام سید ابراهیم، همه بگید مجاب. مجاب یعنی چی؟ یعنی دعوت شده، یعنی جواب گیرنده، یعنی اجابت شده. یا فرق ایشون با دیگران چی بود؟ او ظاهر رو حفظ کرد، حدود رو حفظ کرد، حقوق رو به جا آورد، دانست در این دنیای سوق یعنی بازار چطور کسب و کار معنوی کنه، معنویت رو بهش دادن. نقل ایشون وارد میشد بر حرم سید الشهدا، هر روز صبح سلام میداد که السلام علیک یا ابا عبدالله، جواب رو میشنی. شد ابراهیم مجاب. آخه مگه امام حسین یک موجودی است که یه مدتی زندگی کند بمیرد که جواب نده؟ منتها چه کسی مرد میدان باطن است؟ خب ما یه ظاهری داریم، یه چی آقایون؟ آفری، اون عقبی ها با من بگن خوشحال میشیم. یه ظاهر داریم، یک مرحبا باطن. این قبری که الان من و شما میریم توش یه ظاهر داره. ظاهر میگه آقا اینقدر بکن، اینطور بکن، اینقدر گود کن، لحد اینه، فلان اینه، فلان. اما باطن این قبر چیه؟ بارها شنیدن که از قبرستان نزدیک شما توی اصفهان تخت فولاد صدا میاد. خب این صدا از ظاهر یا از باطن؟ صدا که از جرم این خاک نباید بیاد بیرون. خدای من گواهه که این رو به سکوت شما جایزه میدم. تو ذهنم نبود، حرفم نمیخواستم براش بزنم، اینو به خاطر سکوت شما امشب من به شما جایزه میدم. در زمان امام صادق یک ایرانی، یک از موالی متمول تاجر، او نه تنها در ظاهر و در بازار دنیا متمول بود، در بازار باطن و معنویت هم چی بود آقا؟ متمول بود. او رفت برای حج، سر راه گفت نمیشه که حج برم از کسی که معارف این خدای متعال رو من شناسونده عرض ارادت نکنم. رفت پیش امام صادق. خب مدتی پیش حضرت موند. یه روز به حضرت گفت آقا من هر سال دارم میام خدمت شما، مثل ما که الان مهمون شما بزرگواران هستیم، شما هم که پذیرایی از ما میکنی، ولی من خجالت میکشم. یا حضرت صادق، منم که ندار نیستم، عنایت بفرمایید. میخوام ظاهر و باطن رو بگم، حواستون رو جمع بکنید عزیزان. عنایت بفرمایید، من یه پولی میدم خدمت حضرت عالی، من که رفتم حج، شما یه ملک برا من خریداری بکنید، هر اندازه‌ای که خودت صلاح میدونی، هر جا که خودت صلاح میدونی، هر قیمتی که خودت صلاح میدونی، به هر کی هم دوست داری بده. من ایام حج که آمدم چند روز خدمت شما هستم دیگه، شما رو زن و بچه رو اذیت نمیکنم. آفهمو بدید. یه پول هنگفتی داد به حضرت نسبت به همون زمان و رفت برای حج. رفت و سال بعد آمد. 60 سال 70 سال از عمر این شخص میگذره. دیگه کنید در بهار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، رفت و سال بعد آمد. خب پول هنگفتی داده بود، این پولم حاصل دست زحمت مدت مدیدی از این تاجر بازار بود. دید حضرت یه کاغذ بود، آقا خریدین؟ حضرت فرمود بله خریداری شد. الله اکبر. جایزه من به شما امشب یادتون بمونه. آقا جون اگه میشه به من آدرس شو بدید، سند شو بدید، تذکره ای بدید، چیزی بدید که من از خدمتتون مرخص شم. آفرمود بفرمایید. ایشون باز کرد که ببینه آدرس کجاستید، نوشته که پولی که برادر ما شیعه مخلص ما به ما داد اخذ شد و در بین فرزندان فاطمه پخش شد، به جایش در باطن خانه ای برای او خریدم در بهشت، جنوباً به منزل علی، شمالاً به قصر فاطمه، شرقاً به خانه حسین، غرباً به دیوار ما مجتبی. این مثل شما که دلتون شکست، این سرش انداخت پایین و قطرات اشک چکید روی این سند رو، اینو بست و نتونست خداحافظی کنه، عقب عقب رفت از در خونه حضرت بیرون و رفت. من شاید 3 بار الا 4 بار سند اینو رفتم دوباره دیدم. حرم امام رضا رفتم این کتاب رو پیدا کردم، سندشو دیدم. به مشقت پیدا کردم، برای همین به شما جایزه دادم. سند رو بست و رفت. از حج که برگشت یک مریضی بعد از مدتی بر او عارض شد. 7-8 تا بچه هاشو جمع کرد در ایران، گفت بچه ها جمع شید، من از شما فقط یه درخواست دارم، مال که زیاد براتون گذاشتم، تنها وصیت من اینه، این اموال اینه تکلیفش، فقط و فقط این نامه امام صادق رو با من دفن کنید. نامه رو دفن کردن، این شخص مرد، تشییع کردن، نامه رو دفن کردن. خب میدانید خانواده ها چند روز اول به ویژه در این اماکن مثل شما که مناطق کوچکتره، منطقه که بزرگ شد یه سال سر قبر امواتشون نمیرن، گول این شلوغی ها رو نخوریم. فرداش اومدن سر قبر باباشون فاتحه بخونن، خدای من گواهه نوشته مرحوم مجلسی که دیدن این نامه از جرم خاک رد شده روی قبره. قبر ظاهری داره باطنی داره. نامه رو گرفتم باز کردم، دیدن نامه همون نامه است، منتها زیرش این اضافه شده که فرزندان من جعفر ابن محمد به وعدش وفا کرد. این قبر یه ظاهری داره یه باطنی داره. 40 تا شب جمعه غسل کرد، 40 سال در چنین مسجدی نماز خوان با حضور قلب، 40 سال منبر رفت، 40 سال درس خوند، شد شیخ صدوق. دفنش کردن، 500-600 سال گذشت، سیل آمد قبر رفت کنار، ظواهر قبر دیدن بدنو که انهو امروز صبح دفن کردن. خب این چیزهایی که دیدن مردمون، کسانی که دیدن نوشتن. اینها در بازار دنیا طوری تجارت کردن که در نهایت وقتی آوردن جمع‌بندی کردن گفتن الحمدلله ما موفق بودیم. اما ببینید مثل ظاهر که بعضی موقع کسی کاسب نیست بهش میگن فلانی کاسب خوبی نیست، اینجا هم در معنویت هم همینطور است. ما الان نمازمون یه ظاهری داره یه باطنی. خب ظاهرش این که الله اکبر، اما ای که در مسجد روی بهر سجود، سر به جنبد دل به جنبد، این چه سود؟ باطن این نماز مقبول نیست. ظاهر این نماز که ظاهر است. مکه رفتن همینه، به ظاهر رفتیم، دور کعبه چرخیدیم و گردیدیم. امام صادق فرمود قرار نشید به این جمعیت، از بین این دو انگشت باطن رو ببین، ظاهر تو رو چی؟ مرعوب نکنه. او وقتی نگاه کرد ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، خیلی آدم پر سر صدا اونجاست، اما حاجی به معنای کلمه نگاه کرد از اینجا دید. ما یه صدای ظاهر داریم، الان از من داره به گوش شما میرسه، اون صدایی که شما از صلوات میفرستید به گوش من میرسه، اینا صدای ظاهره. صلوات بفرستید. باریکالله. بزرگواران این صدا ببینید، از این حنجره، از این لبها، از این دندان، از این میکروفون تولید میشه، به گوش شما میرسه، شما میشنوید. اما وقتی حضرت سکینه علیها السلام به گودال قتلگاه رفت، سر که تو بدن نیست. پس این صدایی که آمد از حلقوم برید شیعتی، ما ان شربتم ما از بن فذکرونی، از کدام لب آمد؟ از کدام فک آمد؟ از کدام دندان آمد؟ از کدام حنجره آمد؟ این صدا صدای چی آقا؟ باطنه. یکی صدا ظاهر رو میشنوه، یکی صدا باطن رو میشنوه. اونی که تو دنیا ظاهر رو گرفت، خوب کاسبی کرد، صدای باطن رو بهش دادن. من نمیخوام همین اول حرفی بزنم که خب، اما بالاخره باید گفت نکات رو. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه فرمود الله اکبر، فرمود اولین ناله‌ای که مادر ما فاطمه بین در و دیوار زد، اولش این بود مهدی بیا مادر تو کشتم. خب اینو هر کسی نمیشنوه. چشم گریان میخواد یه عمر تا پرده ها بره کنار، گوشی میخواد که غیبت نشنیده باشه یه عمر تا این صدا رو بشنوه، دستی میخواد که یه عمر گره از کار مردم باز کنه تا امروز بتونه دست به این کار بزنه. حضرت هادی علیه السلام فرمود الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون، دنیا بازاره، یه عده تو این بازار سود میبرن، یه عده بیچاره میشن، ورشکست میشن، اینا کار نمی کنن. خدا حفظ کنه همه بزرگان و علما و مراجع رو. یک بار محضر آیت الله العظمى جوادی بودیم، یه عده ای از طلاب رسیده بودن خدمت ایشون. ایشون فرمود شما که طلبه علوم علمی هستید، نباید در هیچ شرایطی دهان باز کنید بگید ما میخوایم این هفته رو، این جمعه رو، این پنجشنبه رو استراحت کنید. فرمود دنیا کار است و کار است و کار است و کار. چرا اینطوره؟ چون فرصت کوتاهه، اما در قبالش ابدیت در پیشه. بله اگر ما میخواستیم یه سفر 50 ساله بریم، بعد از این دنیا 100 ساله بریم، کمی استراحت میکردیم، کمی کار میکردیم، کمی سود میکردیم، کمی هم ضرر میکردیم. اما صاحب الغارات مینویسه هر شب، بزرگواران شما همتون اهل فضلید، اینطوری که شما سکوت کردید معلومه که اهل بحثید، معلومه اهل علمید. امیرالمومنین نوشتن هر شب، نه یک شب در میان، در کوفه نماز عشا رو که میخون تازیانه میگرفت به دست، میرفت در بازار. خب این بازار شما رو من دیدم، لذت بردم. یه همچین چیزی، حالا من که نبودم، همچین چیزی به نظر میرسه. در این بازار تازیانه رو بلند میکرد، فصاحه، فریاد میزد. به کی؟ به کسانی که از دنیا سوخت و بازارن، کاسبی میکردن، ظاهر رو داشتن، اینو تکون میداد، فریاد میزد، میفرمود تجهزوا رحمکم الله، توشه بگیرید، خدا رحمتتون کنه. چرا؟ در ادامه، فقط نودی فیکم بالرحیل، به خدا صدای بانگ قیامت زده شده و مدتی بعد این سفره‌ها جمع میشه. ما از صبح که بلند میشیم باید خودمون رو در بازار ببینیم. چی میدیم؟ عمرمونو. چی میخریم؟ عبادت یا غیبت، تهمت یا قرآن، حدیث و علم و معنویت یا بیکاری و غفلت و گران فروشی و هزار مسئله دیگه. ما داریم تو این بازار کاسبی میکنیم، یا میشیم الکاسب و حبیب الله، یا خدای نکرده روبروش که روم نمیشه بگم. یه نمونه براتون بگم، منتها اگر خوب صلوات بفرستیم بهتون جایزه میدم. یکی از علمای بزرگوار ما که اهل کاشان بود به نام ملا احمد نراقی. ما دو تا نراقی داریم، میگن نراقیین، علما هم حضور دارن در جلسه میدانن. یه پدر یه پسر، پدر ملا مهدی علامه صاحب جامع السعاداته، ملا احمد از علما و از فهول و از برجستگان تشیع. کتابی داره به نام مستند و شیعه، کتابهای عجیبی داره. یه کتاب داره ایشون به نام مثنوی تقدیس، کتاب معروف ایشون چیه؟ معراج و سعاده، که مرحوم آیت الله العظما بهجت فرمودن کسی روزی یه صفحه از این کتاب رو بخواند، عمل بکند، به مقامات میرسد. یعنی تو دنیا منظور اینه که چیکار کنه؟ هر روز یه صفحه بخواند که تجارت کنه، تجارت معنوی. تنها سرمایه هر کس عمر، ابرباد و مه و خورشید و فلک در کار، خدا ابصر و ناظرین و اسرع الحاسبین، همه چیز فراهمه. فرمود منم هر موقع خواستی، هر جا خواستی صدا کن، من هستم. ادعونی استجب لکم. خب ملا احمد نراقی کتابی داره به نام مثنوی تقدیس. دیس به معنی آسمان، تاق به معنی این چیزهایی که الان دورمون داریم میبینیم، تاق آسمان. این کتاب منظومه، عرفانی هم هست، مثنوی هم هست، شعره. یه جایی داره میگه بود یکی طرار از اهل دوان، دوان یکی از شهرهای شیرازه، بود یکی طرار یا آدم زرنگ یا آدم رند، بود یکی طرار از اهل دوان، رفت تا دکان بقالی دوان. پس به آن بقالی گفته ای ارجمند، گردگانت را هزاری گو به چند. چون گردو میفروخت اون بقال، گردو میفروخت، گفت هزار تا گردو چقدر میشه؟ خب گردو رو فرض بفرمایید مثلا به پول الان اگر بود 7 تا تک تومانی هر گردو،
اولا پرسید دونه ای میفروشی یا کیلویی؟ گفت دونه ای. گفت دونه ای 1000 تاش چقدر میشه؟ خب این حساب کرد، روند شد، گفت 1400 تا چقدر میشه؟ بنده خودم چرتکر در برد و به سختی ظاهرا حساب کرد، گفتم قیمت رفت بالا. گفت خب فرمودید که دونه ای چند؟ یه دونه. گفت یه دونه که قابل نداره. گفت پس بی‌زحمت مرحمت کنید یه دونه، حالا که قابل نداره اینو گذاشت جیبش. گفت من دوچار سوء حافظه هستم، شما فرمودید 940 تاش چقدر میشه؟ اینقدر خیلی سخت حساب کرد، قیمت کمرکش شد رفت بالا. گفت 1750 تا مثلا چقدر میشه؟ گفتم خیلی رفت بالا. گفت ببخشید فرمودید که یه دونهش؟ گفت یه دونه که عرض کردم قابلی نداره. گفت پس یه دونه بزحمت بده. گذاشت جیبش. بار سوم که اومد سوال کرد، گفت نفرین باد، گفت نفرین بر جلال الدین تو. جلال الدین دوانی هم مال دوان بوده. گفت یعنی خدا لعنت کنه بزرگتر شما رو تو اون شهر که تو رو پرورش داده. گفت چرا؟ گفت تو گردو نمیخوای، تو دزدی، منتها نردبون نذاشتی بیای بالا به دزدی، اینطوری داری دونه دونه از من میدزدی. بعد ملا احمد تهش این نتیجه رو میگیره، میگه شیطان که نمیاد به این جماعت بگه برو زنا کن، به این جماعت که نمیگه برو نزول بخور، که به این جماعت میگه شما امروز رو بخواب کاری نکن، فردا رو نرو کاری نکن، تو این کار دخالت نکن، ولش کن، نسبت به اون کار بی تفاوت باش، نسبت به اون حرفی نزن، اینجا اقدامی نکن، عادی برو مسجد بیا، مسجدم برام عادی میشه. خب یه مسجدی هست و یه مراسمی هم که سالهاست میگیرن و سخنرانم دعوت میکنن، حالا منم هر موقع وقت کردم میرم. گاهی کسی که بیچاره می شود از این طریقه، برای اینکه گاهی این بیماری عادت رو از روی ما بردارن، احادیث مقایسه ای آوردن. من اول غیر حدیثیشو بگم بعد حدیثیشو بگم. من الان ممکنه بگم آیون بگید یا صاحب از زمان، 4 تا بگن 4 تا نگن. ممکنه بگم یا صاحب از زمان 4 تا گریه کنن 4 تا گریه نکنن. اما دوستی دارم فرمود من در بحرین یه مسافرتی رفتم، اومدم با یکی از اهالی بحرین دوست شدم. تو تهران تو یه جلسه ای من میگفتم به مردم بگید یا صاحب الزمان، این تو اون جلسه بود، اون مثل ابر بهار گریه میکرد و فریاد میزد. میگه تموم که شد بهش گفتم چیه؟ یا صاحب الزمان دیگه، تو چرا اینطوری میکنی؟ گفت این جماعت که نمیدونه یا صاحب الزمان یعنی چی، عادی شده براش. من مادرم، خواهرم، همسرم، برادرم تو مسجد به جرم گفتن یا علی رفتن زیر شنی تانک. شما همین جلسات رو ببریم به کل کشور نشون بدیم، مردم افسوس میخورن، جدی عرض میکنن. جوانهای ما داریم دنبال یک کف دست جا میگردن که بیا میشینن یا حسین بگن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان انفاسک اجزاء عمرک، همین نفسی که من و شما داریم میکشیم، هر یه نفس در ظاهر یه نفسه، در باطن یه قدمه به سمت گور. عیبی نداره، عیبی نداره، چون در ادامه فرمودند فلا تفنها الا فی طاعت تزلفک، اینو فقط سعی کن تو راه خدا خرجش کنی، چون در نهایت میری تو آغوش باز خدا. فرحین به ما آتاهم الله من فضله. کی تو این دنیا عقیده داره به جهان پس از این جهان؟ رو گفت حاج قاسم سلیمانی ضرر کرد. آیت الله حکیم سال 80 من مشرف شدم کربلا، 2 روز من رسیدم نجف، 2 روز از شهادت آیت الله حکیم میگذشت، آثار خرابی رو هنوز داشتن جمع میکردن. فرزند آیت الله سبزواری، آیت الله سبزواری که میدانید علما تایید کنن، من براتون یه چیزشو فقط بگم، ایشون حرم امیرالمومنین یه دقیقه یا دو دقیقه قبل از اذان تکبیر گفت. بهش گفتن آقا اذان نگفتن. فرمود این 10,000 نفر که پشت سر من نماز میخونن من مدیون خودم نمیکنم. اصرار که کردم فرمود من اذان رو از زبان ملائکه نشنوم اقامه نمیکنم. چیزی میبینم، من باطن رو میشنوم. فرزند ایشون گفت من شب خواب دیدم آقای حکیمو. گفتم آقا شما تو این نبش حرم که به شهادت رسیدین لحظه شهادت چه اتفاقی افتاد؟ گفت والا من عادت داشتم اینجا زیارت امیرالمومنین رو از حفظ میخوندم. اون شبم اومدم رسیدم به اونجا، اون لحظه‌ای که بمب منفجر شد گفت اونجا اومدم بگم السلام علیک یا اول مظلوم، دیدم امیرالمومنین آغوش رو باز کرد. این کسی که در ظاهر قطعه قطعه شده در باطن داره میرخصه. ظاهر تک تک میشه، یه دست میمونه. این ظاهر ابوالفضل العباس دوتا دستش قطع شد، اما باطن فرمود دوتا بال به او دادیم هر کجای بهشت بخواد بره میره. امیرالمومنین میفرماید من و شما بزرگواران یه تیریم که از کمان رها شدیم، من المهد الى اللحد، هر یه نفس به قبر یه قدم برداشتیم، تو راه خدا باشه عیبی نداره. لذا ابو ایوب همدانی رو گفتن دنیا رو بیشتر دوست داری یا آخرت رو؟ گفت والله دنیا رو. گفتن چرا؟ همه میگن آخرت رو. گفت نه. گفتن ضد دین حرف میزنی؟ گفت نه. شما از من پرسیدی من عقیدم رو گفتم. گفتن دلیلت؟ گفت من تو دنیا میتونم بگم یا رب از روی اختیار، من تو دنیا فرصت دارم توبه کنم، من تو دنیا وقت دارم با قرآن دوست شم، من تو دنیا وقت دارم برم تو مسجد یا الله بگم، من تو دنیا وقت دارم نماز شب بخونم. بعد از دنیا که دست من نیست، لذا من یک روز دنیا رو با 50 میلیون سال آخرت عوض نمی کنم. آقایون خانوما عرایزم رو جمع کنم کم کم. گاهی یه نفر صبح بیدار میشه، نه خدا رو اونطور که باید میشناسه، نه خودش رو، نه دنیا رو، نه فلسفه خلقت رو. اما اینطور نبود پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم در روایت داریم ایشون کمی میخوابید، بسیار کم. نیمه شب که از خواب بیدار می شد، البته شما بهتر از من می دانید، حضرت فرمود من می خوابم تنام و عینی ولا ینام و قلبی، قلبم نمی خوابه ها، چشام رو هم می زارم. همین که یه چرتی به تعبیر ما می زد، دقت بفرمایید، چشمشه که باز می کرد نبی مکرم سری بر می گشت حالت سجده. حالا ذکری که در سجده ایشون میفرمود چی بود؟ عرضه می داشت الحمدلله الذی، کسی خواست یاد بگیره بگه، از خواب بیدار شد سجده کنه بگه، بزرگواران دوست داشتید بگید الحمدلله الذی احیانی بعد اماتنی و الیه النشور، خدا رو شکر میکنم و حمد میگم که منو زنده کرد بعد از مردن، چون این خواب مرگ دیگه، النوم اخو الموت، از خواب قیاس مرگ میباید کرد. این شخص که خوابید آقا مردا، لطف خداست که به او چی میده؟ یه بار دیگه فرصت میده که بیاد تو این دنیا. پیغمبر این فرصت رو شکر میکنه با نشاط، با شور، با شعف. آخرین کلامو بگم برم تو روزه. من دیدم در نسخه قرن پنج، من یک کتابخونه‌ای دارم، خاک پای همه شما هستم، همیشه شما را از این به بعد دعا میکنم، شما هم قول بدید ما رو دعا کنید. با یک کتابخونه‌ای داریم، نسخه خطی داریم، یه نسخه خطی ما داریم به قدمت مسجد شما. در این نسخه خطی نوشته، خب شما اینو میدونید ما تو تهران که این منبرها رو میریم اینا رو نمیگیم چون اونا متوجه نمیشن، ما میگیم هر محلی یک قبرستان داشت، اونا متوجه نمیشن، تو شهر جوری دیدن که بهشت زهرا و مردم کاسبی و
یه تشییع جنازه هم نمیبینم. شما میدونید من چی میگم. هر محلی یه قبرستون در خودش داشت. درست آقا؟ قدیمی ها بهتر میدونم.
در اون نسخه قرن پنج آورده که شخصی آمد در شهری در اطراف بصره که مغازه ها رو باز کنن حنا بخره، برگرده به شهرش، برگرده به روستاش. خب تا دید مغازه ها باز بشن گفت خب من اینجا یه سنگ قبریست مسطح رو به قبلم که هست، من اینجا یه سنگ بذارم نمازم و بخونم دو رکعت نماز صبح تا آقایون بیان در مغازه رو باز کن. بسم الله، الله اکبر، نماز خوند، به به، نماز خوند، اما چون صبح بود و میخواست یه چرتی بزنه و این حرفا قدر ندونست، نماز رو به تعبیر روایات کل قراب یه ملقی زد و خوند، عادی شده دیگه. او فکر اینو نکرد که شاید این نماز نماز آخر تو باشد. همون بغچه و ساروخ بستر گذاشت زیر سرش و همونجا هم چی؟ خوابی. گفتم مغازه دارا بیان. شخصی اومد به خوابش. این نسخه مال قرن پنجه. گفت آقا سلام علیکم، قبول باشه. گفت ممنون، زنده باشید. علیکم السلام. شما کی هستی به خواب من اومدی؟ گفت من این شخصی هم که رو قبرش خوابیدی. صد سال قبل من فرصتم تمام شد، از این دنیا رفتم. تو دو رکعت نماز روی قبر من خواندی، منو آتیش زدی. گفت نماز خوندم تو رو آتیش زدم؟ نماز میخونم تو باید لذت ببری، اسم خدا رو بردم. گفت از اون جهت نه، از این جهت که تو فرصت داشتی نماز بخونی رو قبر من خوندی، من پروندم بسته شده، آتیش گرفتم. ای کاش جای تو بودم، مثل کلاغ ملق نمی زدم نماز بخونم، یه نماز خوب بخوندم. بزرگواران، فردا شب اگر زنده بودم در قید حیات خدمت شما عزیزان بهتون میگم که ما یا بالاخره یه عدمون فرصتمون تموم شده و مثل آبا و نیا و اجداد شما که گفتن یا الله و سود بردن از این دنیا. خب اینها از دنیا سوق ربح تجارت کردن، اون دنیا هم که الحمدلله سود و سوداشون باعث شده سر سفره ماست. کالایی رو فروختن به نام عمر، چیز رو خریدن به نام رضایت خدا. راه رضایت خدا چی بود؟ راه رضایت خدا رضایت معصوم بود. لذا پیغمبر فرمود هر کسی رو دخترم فاطمه ازش راضی باشه من راضیم، هر کسی رو من ازش راضی باشم خدا راضیه. اما بالعکسشم، هر کسی رو فاطمه ازش ناراضی باشه من ناراضیم، و هر که من ناراضی باشم خدا ناراضیه. و ابتغوا الیه الوسیله. امشب شما آمدید اینجا به این نیت که به حضرت زهرا بهانه خلقت عرض ارادت کنید، او لبخند رضایت به شما بزنه. مرحبا به این نیت، مرحبا به این همت، مرحبا به این عشق شما. آیون، خانوما، بزرگواران، سروران، عرایز بنده تمام، وقت بنده تمام. عبدالکریم حامد عارفه، گفت رفتم تو حرم امام رضا دیدم یه نفر داره گریه میکنه. این گریه رو ساده نگیرید، این عشق نیست فقط، این عشق فقط نیست. من دو تا نکته در مورد عشق میگم کوتاه. یکیش اینه، تو کامل الزیارات آورده محب نمیتواند گریه کند، اجازه ندارد گریه کند مگر ارباب دعالم حسین جلوی او بشیند. اینطوری نیست، این ظاهر عشقه، باطن عشق ما موسیم باید اجازه بده.
آره عزیزم.
دومیش اینه، عبدالکریم حامد میگه یه نفر به حرم امام رضا به دیواره تکیه داده بود، میگفت یا علی ابن موسی و عشق میریخت.
ما همه مهمون امام رضاییم توی این مملکت.
اونی که ظاهر رو میبینه، میدید این قشق داره از روی این صورت میاد پایین، خب عشقه دیگه. اما اونی که باطن رو میبینه میگه من دیدم دو تا ملائک، برترین شاگرد کتاب رو بخونید،
میگه من دیدم دو تا از ملائکه آمدن دارن این عشق رو بر میدارن.
من اومدم بهش بگم خوشا به سعادتت، گفت اون ملک گفت ساکت باش بذار گریه کنه،
بذار گریه کنه. چون در کامل و زیارت فهمود این عشقا رو اینطوری در ظاهر میرزه رو زمین، اما در باطن شیشه میکنن، قیامت بهت میدن به همون اندازه میدی علی از حوض کوثر بهت میده.
ای که فقط مقام تو خیران نسا شده، لعنت بران که منکر فضل شما شده.
ای که فقط مقام تو مادر جان خیر النساء شده، لعنت بر آن که منکر فضل شما شده.
بگم جیگرت حال بیاد گریه کنی، شیعه شده که روزی هر کس نمی شود، هر کس که شیعه شد ز دعای شما شده. یه بیت و شب جمعه امام حسن فرمود، دیدم مادرم سجده رفته تا سحر، داره شیعان دعا میکنه، دونه دونه اسم شیعان رو میبره. شما رو دید بی بی 1400 سال قبل. از کجا میگی؟ در سجدت کتاب سحر طول میکشید، ای وای شد عاقبت به خیر هر آن که دعا شده. امشب ببینیم و بگیم و دعا کنیم خانم جان، ما را ببخش، نوکر خوبی نبوده ایم. آخ آخ، هر جا هستی برا مادرت. مقام معظم رهبری فرمود فاطمیه بیشتر باید آه کشید، محرم بیشتر باید سینه زد. آخه مادر ما جوانه، ما را ببخش، نوکر خوبی نبوده این. گاهی اگر غلام شما بی وفا شده، دو ختم روزه، دوباره شب شد و سردرد دارد. آی عقبی ها گوش کنار، حیفه حیفه بمیرم باز مادر درد دارد. مادر بستری حسن تب دارد و در خواب گوید سادات ببخشن، مزن سیلی ستمگر درد دارد. گذشتگان فیض ببرن.
مزن سیری ستم گر در دارم گرگدای درگه زهرا مقام خیش را بر سریر سلطنت بخشد عجب دیوان است اسمک العظیم العظم العنزل جل الاکرم. مریض چون سفارش کردن حسب الامر بزرگواران هر کی گریه میکنه اشکشو کف دستش بگیره ببره سمت آسمان. تو این مسجد جمع مؤمنان قطعا دعا مستجاب خواهد شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. همه بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب فرج امام زمان، شفای امراض، سفارش شده ها، سلامتی رهبر، رفع گرفتاری ها، آمرزش اموات. اما یجیب همه با هم اما آمان. یا من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. یا اللهم اسل مقاصدنا الشرعیه ظاهریه و باطنیه دنیویتن و اخرویه و جعلنا من المتمسکین به ولایت المرتدویه. اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و خدامه و المستشهدین بین یدک. اموات گذشتگان، بیوارث، بدوارث، ذوی الحقوق ببخش و بیامرز. اموات این جمع حاضر، اجداد شما که این مسجد رو درش یا حسین و یا علی و یا رب گفتن ببخش و بیامرز. مرزا، مجروحین، معلولین، قطع نخاعی، صعب العلاج، لا علاج، بیماری های خاص، روحی، روانی، عادتی، اخلاقی، به دوای محبت حضرت صدیقه علیها السلام شفای عاجل مرحمت بفرما. این جمع زودی زود کربلای معلا، کاظمین، سامرا و سایر ذوات مقدسه با معرفت زائر بگردان. احدی رو از جلسه دست خالی بیرون مفرست. هر کسی هر دردی داره، حاجتی داره، حاجت روا کن. پدر مادرمون، حقداران، علما، مراجع، اونایی که از دنیا رفتن ببخش و بیامرز. اونایی که در قید حیاتن در کنف حمایت از اونها حفاظت بفرما. در نسل و اولاد و ذریه ما بی تفاوت نسبت به علی و اولادش قرار مده. رهبر عزیزمون رو حفظ کن. شهدا، شهدای راه حق، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافع حرم، سید شهیدان حاج قاسم آقای سلیمانی، شهدای شما مقامشون عالیست متعالی، بگردان ما رو مشمول دعای خیر حضرت بقیت الله العظم قرار بده. به دختران ما حجاب و عفت زینبی عطا کن. به جوانان ما غیرت ابوالفضلی و علی اکبری عطا کن. آنچه گفتیم گفته نشد، به ما به صلاح ماست، به ما تفضل بفرما.
به نبی و آله رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.